الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی و فتح رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعض آیاتی رو که عرض کردیم در قرآن در باب امام زمان علیه السلام گفتگو شده و تأویل این آیات بعضی تفسیرش به امام زمان علیه السلام هست، عرض می کردیم یکی از این آیات، آیات مربوط به تغییر قبله است که خب وجود مقدس نبی اکرم در مکه که رو به بیت المقدس نماز می خوندن و بعدم تا قریب یک سال و اندی 17 ماه شاید کمتر بیشتر در مدینه هم رو به بیت المقدس نماز میخوندن تا اینکه در نماز ظهر و در وسط نماز دستور داده شد قبله تغییر کرد، حضرت دو رکعت و مابقی نماز رو به کعبه خوندن. حالا داستانش مفصل است، من نمیخوام اونو عرض بکنم. این تغییر قبله در قرآن آیات متعددی داره که ازش بحث کرده، ولی جالب اینه که در ذیل آیات تغییر قبله نکاتی آمده که اون نکات خیلی مهمه و به عرض کنم داستان ولایت و امام قابل تطبیق هست. خدای متعال می‌فرماید در ذیل آیات تغییر قبله خدای متعال خطاب میکند به پیامبر که میفهمد و من حیث و خرجته فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. اگر از مسیر حالا اگر خارج من حیث و خرجته، از هر کجا که خارج شدی، این هر کجا شاید معناش این است وقتی از جانب قبلهی که قبله یهود و نصارا بود بیت المقدس روی گرداندی، از اون دو که روی گردان شدی فوله و شکشت رن مسجد الحرام، رو به جانب مسجد الحرام کن نماز بخون. بعد برکاتی که برای این تغییر قبله هست اینه، سه تا ثمره رو برای تغییر قبله خدای متعال بیان میکنه. لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسَ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا. یکی این که حجت شما تمام میشه، حجتی که خدای متعال برای شما قرار داده وجود مقدس نبی اکرم حجت هستن دیگه، و یک حجت کامل برای همه اقوام و ملل و ادیان. با این تغییر قبله، با این که مکه شد قبله شما، حجت تمام میشه. دو، بعدش میفهمد فلا تخشو هم وخشونه، دیگه بعد از این شما از اونا نگران نباشید، نگران من باشید. این داستان ولایت دیگه، خدای متعال وقتی فرمود امیرالمؤمنین رو نصب کن، میفهمد الیوم یا اسلذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم اخشوهم، بعد فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دیدید ما وقتی میخوایم توی دریای پرتلاطم و طوفان حرکت کنیم، اگر کشتی تو دریا افتاد دیگه جای نگرانی نیست، تمام نگرانی اینه که سوار کشتی نشید، سوار کشتی شدید دیگه هیچ خطری شما رو تهدید نمیکنه. که انهو وقتی داستان امامت و ولایت برای امت شکل میگیره، هر کی دیگه با امیرالمومنین راه بره در وادی امنه، دیگه نگران دشمن نباشید، تمام نگرانیتون از این باشه که شما در حق این داستان ولایت و امامت کوتاهی بکنید. شما اگه کوتاهی نکنید فلا تخشوهم وخشوا، دیگه از دشمن نترسید، از این بعد حواستون به من باشه، من بعد از این که امیرالمومنین رو فرستادم دیگه کوتاهی نمی کنم، ترک اولاش هم نمی بخشم. قناعت میکنید امر ولایت اینجوریه دیگه، اینطور نیست که وقتی کوتاهی کردی خدا متعال هم کنار بیاد، اینجوری نیست. داستان انبیای گذشته که گاهی ترک اولایی کردند و با اینکه پیغمبر بودن، پیغمبر معصوم بودن تو ظرف خودشون، خدای متعال جوری سختگیری کرده آدم تعجب میکنه. و ظنون الذهب مغاظبن، هنوز عذاب نازل نشده عجله کرد، بعد هنوز پایداری میکرد، صبر میکرد، استقامت میکرد، الذهب مغاظبن فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات. ما هم بردیمش تو شکم ماهی، پیغمبر معصوم وسط کشتی، سه بار قرآن قرعه به نام این آقا افتاد، کردنش تو شکم ماهی. بعدم میفرماد که اگر تسبیح نمیکرد و اهل تسبیح نبود تا قیامت نگرش میداشتیم. وقت در روایت داره این ترک اولای نسبت به امر ولایت بوده. حالا این توضیح میخواد، پیغمبر خدا، پیغمبر معصومه، یه ترک اولای نسبت به امر ولایت، قولی که داده بود پای، چون میدونید از انبیا نسبت به ولایت نبی اکرم به اهل بیت میثاق گرفته شده دیگه، اونا بعد پای این طرح کلی نبوت تو عالم طرح نبی اکرمه. کسانی که پیغمبر میشن بعد تو جای خودشون به این طرح کمک کنن، استقامت کنن، بیستن، کما اینکه خود نبی اکرم استقامت اصلی رو میکنن، امیرالمومنین استوار میستن، اونا هم در جای خودش برای رسوندن این نبوت رو عرض کنم در مسیر این طرح بزرگ عمل کردن بعد استقامت کنن. یه جایی یه پیغمبری که قول داده بود، عهد بسته بود، یه ترک اولای تو استقامت ازش سر زده. اونات کردید داره که خوب کردنش در شکم ماهی و بعدم میفهمه تا قیامت نگرش می‌داشتیم. امر امامت اینجوریست، فلا تخشوهم، وقتی قدیر برپا شد دیگه نگران دشمن نباشید، اگر با امیرالمومنین راه برید هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه، ولی نگران من باشید، چون اگه کوتاهی کردید من یقتون رو یه جایی میگیرم. اینجور نیست که در باب این امر امیرالمومنین من از عالم بالا فرستادم بیاد به شما خاکنشینا دست شما رو بگیره، شما بازم شیطنت کنید من رها، اینجوری نیست. حالا نت کنید در داستان تغییر قبله، قبله‌ای که خدای متعال برای مؤمنین قرار داده، آیه زیلش هم نمیفهمد، فلا دیگه حجت تموم شد، مثل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، فهمد که مثل اونجا که میفهمد که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه مایوس شدن که بتونن بساط این دین رو جمع کنن، طمعشون دیگه تمام شد. درست وقتی از تعمیر پا به میدان گذاشتن کار جلو میبرن، این دین ادامه پیدا میکنه. اینجا میفهمد حجت تموم شد، حجت شما تموم شد، دیگه نمیتونن با شما عرض کنن مواجه کنن، بر شما غلبه کنن، فلا تخشوهم وخشاونی، دیگه از اونا نترسید، بعد از این مراقب من باشید. پس پیداست یه امر خیلی مهمیه. حالا این امر مهم ما عرض میکردیم چیه، که این تعویل به امام زمان که شده شاید توضیح بده مسئله. بعد ولی اتم من نعمتی علیکم ولی علکم تهتدون، میخوام با این تغییر قبله نعمت رو بر شما تمام کنم، میخوام شما جز مهتدین بشید، راه یافته ها بشید، راه گم نکنید. این قبله چیه که این اتفاقات عظیم باش میفته؟ این مرد حالا ادامه داره دیگه، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میگه همینطوری که پیغمبری فرستادین در بین شما که تلاوت آیات میکرد، تزکیه میکرد، تعلیم میکرد، قبلم یه همچین چیزیه. این قبلهی که بر شما درست کردیم در وزان ارسال پیغمبره، ارسال رسوله، لذا تعبیلش به امام زمان یه تعبیل لطیفیست دیگه. بعد میفهمد که فناورین فسکرونه از کرکم وشکرولی ولا تکبرون. بعد از این که این نعمت رو به شما دادم دیگه با پای ذکر و شکر پیش برید، مواظب باشید مبادا نسبت به این نعمت کفران بشه. فسکرونی، حالا که من قبله رو بر شما معین کردم، نعمت تمام میشه بر شما، حجت شما تمام میشه، پس بساط ذکر فراهم شده. فسکرونی از کرکم وشکرولی ولا تکبرون، دیگه تو وادی شکر باشید، نسبت به این نعمت مبادا یه بار کفران کنید. در یه روایتی مفصل حضرت فرمودن کفر در قرآن 5 معنا داره، یکیش به معنی کفران نعمته. بعد فرمودن اینجا لا تکفرون مستاق همون کفران نعمته. این نعمت قبله‌ای که من بر شما معین کردم، مواظب باشید قدر این نعمت رو بدونید. وشکرولی ولا تکفرون، مبادا این نعمت کفران بشه. عرض کردم عین نعمت ولایته، کنار رسالت قرار گرفته، کما ارسلنا فیکم رسولا. بعدم میفرماید که دیگه بعد از این بساط ذکر و شکر فراهم شده، شما مواظب باشید دیگه کفران نعمت نکنید. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. کانه پیداست حالا دیگه امتحانات سخت در راهه، مواظب باشید، امتحانات سختی در راهه. تو این مسیر امتحانات سخت، این چه اتفاقیه که افتاده که همراه با امتحانهای سنگینی است که استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، خدا با صابرین است. شما از صبر و صلات کمک بگیرید و بعدم اگر صبر کردید خدا با شماست، خدا درک. این مهمتر از همه همینا، یعنی اگر ایستادید پای این تکلیف خدا با شماست، ان الله مع الصابرین. این همه چیز دیگه، توی طرحی خدای متعال یه طرف بیسته دیگه، همه اون طرف بیستن هیچ اتفاقی نمیفته دیگه، ان الله مع الصابرین. بعد که انه این ادامه این امر به قتال و درگیری و سختی های راه میرسه، میفهمد ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. عنایت میکنید کسی که تو این راه کشته شد دیگه او رو مرده به حساب نیارید، اصلا نگید این مرده، بل احیان ولکن، اینا در وادی حیاتن، شما نمیتونید شکر کنید. خود این آیات تک به تک توضیح میخواد، من در صدد تفسیر این آیات نیستم، فقط میخوام عرض کنم ببینید این ظاهر آیات تغییر قبله است، قبله تغییر کرده، خودش امر مهمی است. جلسه گذاشتم اشاره کردم که قبله‌ای که خدای متعال برای نبی اکرم و امتش قرار دادن و حضرت ابراهیم به عنوان یک امام این قبله رو ساختن و بیت رو تطهیر کردن و اینها، اون قبله کعبه است. قبلا که رو به بیت المقدس نماز می‌خوندن، کنه هم میخواستن اون قبله رو هم تأیید کنن، اونم بالاخره قبله انبیا بوده، جناب موسی، جناب اسحاق، اونا قبلهشون همون طرف بوده. ولی قبله حضرت، قبلهی که امت حضرت با او شکل میگیره، اون بلد و بیتی که حضرت باش امتشو میسازن، این مکه و کعبه است. ولی یه باطنی باید داشته باشه که باطنش اینجوریست که حجت شما تمام شد، دیگه نگران نباشید، فقط حواستون به من باشه، میخوام نعمت رو براتون تمام کنم، میخوام باب هدایت رو برای شما باز کنم. مثل وزان به عصت پیغمبر خداست. بعد از این مواظب باشید دیگه وادی ذکر و شکر، مبادا کفران بکنید. سختی های راه رو با استعانت از صبر و صلات پشت سر بگذارید. اگر تو این مسیر بایستید، من با شما هستم. این مسیریست که در راهش قتال پیش میاد، نگران نباشید. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیان ولکن لا تشعرون. ولنبلونکم، تو این مسیر من امتحانات سختی از شما میگیرم، شما رو با نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. شما رو مورد امتحان قرار دادم، اونم امتحانای سخت با عالم خوف. شمایی که آرامش پیدا کردید با تکیه به دیگران، من به هم می‌زدم این بساط. کأنه قبل از ظهور یه اتفاقات عظیمی می‌افته در مسیر ظهور حضرت که در روایات متعدد مرحوم صدوق در کمال الدین نقل کردن، در غیبت نعمانی هست، این آیه تأویل شده و توضیح داده شده که ناظر به ابتلاعات جامعه مؤمنین قبل ظهور امام زمانه. این مسیری همچین مسیریست دیگه، کار تمام شد، نعمت براتون تمام شده، وادی شکر، از صبر و صلات کمک بگیرید، در این راه اگه وارد وادی قتالم شدید نگران نباشید، کشته های این راه شهدا و احیا عند ربهم هستند. تو این وادی ابتلاعات سنگین است، ولا نبلون نکن مشای من الخوف، شما رو با خوف، حالا اینو عرض کردم خود این آیه گفتگو میخواد که چجوری آدم رو خدای متعال تو وادی خوف میندازه، ریاضت میده تا آدم رو از تکیه‌گاهاش جدا کنه. ما یه تکیه‌گاهی برای خودمون درست کردیم، این تکیه‌گاه‌ها قابل اعتماد نیستن، خدای متعال این تکیه‌گاه‌ها رو میشکنه، این کار خود خدای متعال. دیدید آدم رو میبره تو کشتی، تکیه‌گاهش رو خراب میکنه، این کار خداست. بی خودی آرام بودی، کسی که با یه طوفان وسط دریا مضطرب میشه از اولم آرامشش به درد نمیخورده، کسی که با تکیه به کشتی آرامه، این چه آرامشیه؟ آرامشی که با یه طوفان به درد میخوره آرامش نیست. آرامش باید یه جوری باشه، باید یه تکیه‌گاهی برای خودت درست کنی که نه طوفان دریا، اون صحنه‌های سنگین قیامت هم تو رو نلرزانه. اینجوری یه دیگه فهمود من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. اونایی که با خودشون حسنه میارن تو عالم قیامت مزدشون بهتر از عملشون، از فزع اون صحنه سخت و فشار قیامت در امانه. میدونی صحنه قیامت اینجوریه دیگه، ان زلزله الساعه شیء عظیم، خیلی حادثه، قرآن میفهمد خیلی حادثه عظیمیه. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. مادری که فرزندشو داره شیر میده فرزندو فراموش میکنه، دیگه الگه‌ای بالاتر از این تو عالم دنیا ما نداریم. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، خیال میکنی مردم مستن؟ مست نیستن، ولی که نعذاب الله شدید. توی همچین صحنه های سنگین قیامت، نمیدونم القاره تو القاره و ما ادراک ما القاره، یوم یکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوها مثل پنبه زده میشه، یه همچین زلزله عظیم، میفهمد که وهم من فزع یومئذ آمنون. چیه؟ چه تکیه گاهی اونا دارن؟ فهمون من جاء بالحسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت. کسی به امام متصل شد، واقعا تو وادی ولایت امام بود، دیگه هیچ خطری او رو تهدید نمی‌کنه، هیچ صحنه سنگین او رو تهدید نمی‌کنه. خدا رحمت کند شهدای جنگ رو، من احوالات بعضیشون رو می‌دیدم، یه شهید فوق‌العاده بود، جز سادات بود، خیلی فوق‌العاده بود، شاید فرمانده گروهانم بود، یه جایی جا مونده بودن و صحنه رو نقل می‌کنه قبل از شهادتش، میگه یه جایی ما جا موندیم و مجبور به عقب نشینی شدن، بعد توضیح میده که مجروحیت خودشو، میگه آمدن بالا سر ما و تیر خلاصی میزدن، حالا به نحوی متوجه شدن من زنده هستم، دستای منو بستن رفتن و من توسلی کردم و پاشدم آرام آرام آمدم ملحق شدم به، داستان لطیفی داره حالا من مفصل نمیخوام بگم، ملحق شدم به دوستان. بعد نکته جالبش اینه، میگه اصلا من نترسیدم، می اصلا نترسیدم، وادی امن یعنی این، یعنی سخت در این خطرها اصلا آدم نمیترسد، از دور اسم مرگ آدم رو بیتاب میکنه، نهت میکنه. یادم از یه موقع کربلا میرفتیم از مرز مهران، یه آقایی که مدیر کاروان ما بود جزو جانبازهای عزیز و خوب بودن، رسیدیم نزدیک مرز مهران، گفت من 14 سالم بود اینجا پست میدادم شبا، 3 کیلومتر با قرارگاه ما فاصله داشت، تنها پیاده میمدم پست نزدیک خط دشمن و شد و فاصله 50 متر 100 متر تحویل، فاصله کوتاه تحویل میگرفتم، 3 ساعت 4 ساعت پست میدادم برمیگشتم. بهش گفتم میترسیدی؟ گفت نه. گفتم الان پیادت کنیم حاضری 100 متر تو میابون بری؟ گفت نه الان هم حاضر. اناد میکنیم فضای امن یعنی این، اگه تکیهگاه انسان درست شد همه عالم به ترس آدم نمیترسه. اون محیط امنی که خدا نازل کرده بود، خدا رحمت کند امام بزرگوارو، ذیل وجود ایشون برکت ایشون بود. الان ببینید مثلا آمریکا تهدید میکنه، واقعا ترس داره دیگه، گاو شاخم داره، ولی مؤمنین نمیترسن، اونایی که با امام حضرت آقا هستن نمیترسن، او سر صدا میکنه، بیا از این وادی بیرون، خودم میترسه دیگه. تکیه‌گاهایی که آدم برای خودش درست میکنه بعضی اصلا به درد نمیخوره، این تکیه‌گاه باید خراب شه. توی که وقتی یه طوفان میاد تو دریا میترسی، پیداست تکیه‌گاه درست، آدم اگه تکیه‌گاهش درست باشه تو دریا که نباید بترسه، که تو که هواپیما میلرزه میترسی، خب من خودمو دارم میگم چون مصداقش خودم هستم، پیداست یه جای کارت خرابه. تکیهگاهت هنوز درست نشده. عنایت میکنید؟ خدا رحمت کنه دیایش عبدالله بختیاری بود، ما امشب کارمون شد داستان گفتن، خدا رحمتشون کنه، عاشق عبدالله پیاده معروف بود، تیول عرض داشت و مرد عجیبی بود تو بقیه قم دفنه. یکی از رفقا میگفتن که این سال سوار هواپیما شده بود، هواپیما اوضاع اضطراری اعلام شده، همه حالشون به هم خورد. این خیلی بشاش میگفتن، گفت دازه داریم میریم به لقاء امیرالمومنین، یه عمر منتظر این لحظه بودیم که قصه نداره که. ببینید تکیهگاه آدم اگه اینقدر سست باشه که با یه طوفان و یه زلزله و پیداست، آدم تکیهگاه خوبی پیدا خدای متعال خوف میندازه که این تکیهگاه رو بگیره. اگر وسط خوف نرفتی کار خوبی نیست. ببینید علمای اخلاق یکی از دستوراتی که میدن، بحثمون رسید به اینجا دیگه، یکی از دستورایی که میدن که خیلی مهمه، میگن نسبت به مرگ متذکر باشید تا با عالم برزخ مأنوس بشید، بزرگ بشید، پنجره‌های عالم برزخ براتون وا بشه، اهل انس با برزخ بشید، انس با مرگ بشید. راهش هم ابتداعا میگن سه قدمه. یکی تفکر راجع به این که واقعا ممکن همین الان مرگ بیاد سراغ من، همین الان اینو جدی بهش فکر کنید. اگر این فکر رو ادامه دادید، قدم دوم اینه راجع به سکرات موتم فکر کنید، سختی های جان کندن که تو روایات و آیات اومده. اگر این دوتا فکر رو ادامه دادید، به حدی خوف براتون حاکم میشه، خوابتون نمیبره. اگر کسی این دوتا فکر رو ادامه بده، وارد وادی خوف میشه. ولی این خوف خیلی خوف خوبیه. اگر ادامه بدید نترسید، قدم بعدش اینه، میگن حالا فکر کنید راجع به این که چرا اولیای خدا این مرگو دوست داشتن، اینی که اینقدر خطرناکه، من از چهل فسخیش دارم فرار میکنم، چرا شهدا التماس میکردن خدای زودتر ما رو ببر، اولیای خدای خاص رو بذارید که همین شهدای جوانای دوران خودمون. متعدد من میشناسم لحظه شماری برای شهادتشون میکردن، هم خبر میدادن ما کی شهید میشیم، هم لحظه شماری میکردن، همه موانع و کنار، همه عذرا رو کنار میذارن که زودتر برن. چرا؟ اگر اینو ادامه داد، آدم کم کم خوفش میریزه. ولی اگه وارد این وادی خوف نشید، به اون امنیت نمیرسید. اون امنیت بعد از خوفه، یه امنیت قبل از طوفانه. خب بی خیالیم، طوفان ندیده ایم، تو دریا نشستیم، کشتی میره، خیالمون راحته. یه امنیت بعد از طوفان. امنیت بعد از طوفان یعنی چی؟ یعنی طوفان میاد همه چی رو به هم میزنه، همه تکیگاهات رو ویران میکنه، جوری خوف آدمو میگیره که نزدیک جان بده. اونجا اگه به خدا تکیه کردی، همه خوفات میره. این تکیگاهایی که با یه طوفان میشکنن به چه درد میخورن؟ به درد میخوره؟ این آرامش قبل از طوفانی که ما الان داریم که اگه یه تب 42 درجه بیاد دیگه از وحشت خوابمون نمیبره، این به چه درد میخوره؟ به درد میخوره؟ آدم باید به یه امنیتی برسه که از همه طرف تیر ببارد نترسه، خوف پیدا نکنه. باید به یه امنیتی برسی که صحنه قیامت پیش آمد نترسی. ظهور واقعی مهمی است. اینقدر حوادث عظیم توش اتفاق، اگه آماده نباشید نمیتونی تو اون صحنه مقاومت کنی. لذا ولنبلون نکن به شای امنال. تکیه‌گاه‌های بی خودی که ما برای خودمون درست کردیم، منی که از یه دشمن میترسم چطور میتونم کنار امام زمان بایستم؟ حضرت با همه مستکبرین عالم درگیر میشه، با همه امکاناتی که دارن، چطور میشه نترسی؟ ولنبلون نکن به شای امنال. اگر تو این وادی خوف و امتحانات قبل از ظهور درگیر میشی، من یادم این موقعی از دور آدم صدایی مثلا گلوله میشنید خوابش نمیمورد، ولی جوانایی که میرفتن جبهه شب حمله، اصلا آدم اون صحنه ها واقعا نمیترسیدن. میشه ولنبلون نکن به شیء. اگر رفتی تو دل خوف ایستادی برای خدا، خوف تبدیل به امنیت میشه. ولی این امنیت دیگه امنیت بدلی نیست، امنیت حقیقیه، با تکیه به خدا حاصل میشه، با تکیه به امام زمان حاصل میشه. حادثه ظهور یا حادثه عظیمی است. کسی که دنبال نون و آبه که نمیتونه با امام زمان راه بره. بلن ابلو بلن نکن بشه این من الخوف والجوع. کسی که یه روز نون گیرش نیاد امام زمان، این که همراه امام زمان نیست که. چرا خدای متعال تو جنگ تبوک مسلمونا و فرستاده با نبی اکرم برن یه جای دوردست تو مرز روم. بعدم امکاناتشون هم انقدر محدود بود، گاهی در طول یک روز دو تا سرباز یه خرمال نصیبشون میشد. خدا نمیتونست سر کیسه رو شل کنه. وقتی منافقین میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله تنفذوا، امکاناتتون رو به دوروریای پیامبر ندید، پراکنده بشن. مثل همین حرفی که الان تو محاصره میزنن دیگه، میگن شما به اینا امکانات دادید، اینا دور هست امام هست آقا جمع شدن، محاصرهشون کنید، فشار اقتصادی بیارید، پراکنده میشن. قرآن یه جواب خیلی عجیبی میده، فوق العاده است. میفهمد ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. آدمای بهشون میگه آدمای نفهم، شما که طرح خدا رو نمیفهمید. اگر بنا بود با پول امت پیغمبر ساخته بشه که همه گنجا دست خداست، سر کیسه رو شل میکرد به جای بالش طلا زیر سرشون بذارن بخوابن. اینجوری که امت درست نمیشه. وقت شما خیال کردید با پول شما امت پیغمبر درست میشه، حالا ما پولمون رو جمع کنیم امت پیغمبر متلاشی میشه. کسی که میخواد با پول شما با نمیدونم امکاناتی که از اون ور آب میاد دور و ور امام و اهداف امام و حرکت در مسیر ظهور بیسته، همون بره بهتره. خدای متعال کوره رو داغ میکنه میرن. روایت اصل غیبت رو ببینید، انقدر امتحانات سنگینه. لتغربلن نغربله در روایت داره، حتی الاندر فالاندر، نه نادر. باز بین اون نادرها نادرترین، انقدر غربال میکنن. حالا یه نکته ای هم داره، دوران تمحیص، دوران ابتلاء. ببینید یه باب مفصلی ما تو روایات داریم، مرحوم مجلسی در جلد 52 تقریبا اینا رو جمع کردن، باب تمحیص، تمییز. باید صفا جدا بشه، باید قلوب خالص بشه، هم تمحیص و اخلاص میخواد، هم تمییز و جدا شدن صفا. لذا قبل از ظهوری امتحانات سختی سینای تعویل به ظهور شده. ولن ابلون نکن بشه این من الخوف، کنار حضرت میخواید بیستید بعد امتحان پس داده باشید. کسی که با یه صحنه درگیری با یه تهدید میترسه که نمیتونه کنار حضرت بیسته، صحنه های اصل ظهور درک بکنه. کسی که یه خورده تحت فشارش قرار میدن، سفره کوچیک میشه، از میدان میره بیرون، که کنار حضرت نمیتونه بیسته. که امت نبی اکرم با این سختی ها درست میشن، و الله خدای متعال میتونه اینقدر امکانات به این پیامبر بده که مگه حضرت موسی کلیم براشون من و سلوا نازل نمیشد؟ مگه با خودش یک سنگ نمی برد همیشه از این سنگ 12 تا شخمه می جوشانید و اون 12 گروه از او سیراب می شدن؟ حضرت نمی تونست این کار رو تو جنگ تبوک بکنه؟ کاری نداشت که، راحت می کنید. ولی امتحانات، این امتحانات اصلا مسیر ساخته شدن یک امته. این قبله‌ای که برای ما درست کردن، که حالا عرض میکنم این قبله امامه، امیرالمومنین و شجره طیبه است، امام زمانه. این قبله‌ای که بعد دورش جمع شیم، اینما تکونوا یأتبکم الله جمیعا، همتون رو خدا از دور و نزدیک میاره دور این امام زمان جمع میکنه. شما اهل مسابقه در خیرات بشید، ولی کلن وجهه هوا مولی ها رسته به قل خیرات. هر کسی یه قبله‌ای داره، من قبله شما رو این آقا قرار دادم، دور این آقا جمع شید، مسابقه در نزدیکی و فداکاری برای او بدید، همتون رو دور او جمع میکنیم. ولی مسیر تا برسیم به این تجمع، مسیر ولنبلون نکن بشیء من الخوف، مسیر قتاله. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، مسیر ابتلاعات سخت، چون میخوایم به امام زمان برسیم. دور و بر قارون جمع شدن که گرسنگی نمیخواد، که همراهی با فرعون که گرسنگی نمیخواد، تازه اونا هم انقدر به دوروریشون گرسنگی و تحقیر میدن. ولی با امیرالمومنین همراه شدن، گرسنگی و سختی و تشنگی میخوای تا بتونی با امام همراه بشی، چون میخوای از عرض، میخوان عرض رو به تو بدن، میخوای جانشین پیشین. اگه بناست تو هم یه جوری باشی که همین که دنیا دستت آمد دنیا داری کنی و خوشگذرانی بکنی و همه چیز رو دورو بر خود جمع بکنی، چه فرقی کرد؟ بناست یه آدمایی بیان که همه دنیا رو بهشون بدی خوشحال نمیشن، همه دنیا هم ازشون بگیری غصه نمیخورن. باید یه آدمایی بیان که تلک دارالآخره. من گمانم اینه این آیه هم شاید تعبیلش ناظر به ظهور باشه، بعد از داستان قارون و گنج قارون و اینا، که بعد خدای متعال فرو بردش تو زمین. دوروبری های حضرت موسی نگاه میکردن به گنج قارون میگفتن یا لیتلنا مثل ما اوتی قارون، موسی چی برای ما آوردی؟ ببین قارون چی داره؟ مند میکنی ظاهرا علم کیمیا رو از خود حضرت موسی یاد گرفته بود، دوروبری ها رفته اونجا با کیمیا مثال رو طلا میکرد برای خودش، هر چی بگی گنج درست کرده بود. یا لیتلنا مثل ما، جواب ببخشید من متوجه نیستم، یا لیتنا مثل ما اوتی قارون. میفهمد قال الذین اوتوا العلم، اونایی که خدا بهشون علم داده بود بود میفهمیدن، میگفتن ویلکم ثواب الله خیرون. اونی که خدا برای شما در نظر گرفته به حضرت موسی میده با اونی که به قارون میده قابل مقایسه نیست. لمن آمن و عمل صالحا، میفهمیدن اگه شما اهل ایمان و عمل صالح کنار حضرت موسی ایستادید، اینو به قارون دادن به شما بهترشو میدن، ولی اهل صبر باید صابر باشید تا بهش برسید. وقتی قارون و خدا با گنجش تو زمین فرو برد، همینه که دیروز میگفتن یا لیتنا لم نسل ما اوتی قارون، میگفتن الحمدلله خوب شد ما جا قارون نبودیم و الا ما الان باید زیر زمین باشیم. بعدم تازه الان متوجه شدن لا یفلح الکافرون، گویا کافر بهش امکانات میدن ولی رستگار نمیشه، فلاحی در کار نیست، فلاح مال مؤمنه. به دنبال او خدای متعال این آیه رو میفهمد، تلک دار الاخره، که این دار آخرت در ولایت تفسیر شده با اشاره به دور، یعنی با عظمت. اون دار با عظمت و دور از دسترس، شما آمدید تو عالم عرض میخواید به اون دار برسید که در روایت داره، یعنی ولایت ما، به امامتون نمیرسید. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. اونایی که رو زمین دنبال برتری جویی و فساد نیستن، که شاید معناش اینه هر کی دنبال علو و برتری جویی است هر کاری بکنه فساده. من که میخوام خودم تو عالم شناخته بشم، نیومدم مردمو بخونم، من فلشه به سمت خدا نیستم، میخوام من معروف بشم. هر کاری بکنی مردمو جهنمی میکنی، منبرم بری مردمو جهنمی میکنی. گفت کسی راجع تو کتاب استازه مرحوم شهید اسکنم آیت الله دستقیب دیدم که یه کسی یه کتاب نوشته بود کیدای شیطانو مفصل گفته بود. یه عزیزی شیطانو خواب دیده بود، گفته دیدی فلانی چجور پتتو رو آب ریخته؟ گفت اون که حدیث نفس میکنه، خودم بهش گفتم بنویسه. تلکت دارالآخره، کی به امام میرسه؟ کی وارد ولایت وادی ولایت امام میشه؟ کی به اون رزق ربک خیر میرسه؟ کی به اون ثواب الله خیرون میرسه؟ تلکت دار عالم، عالم عرض، هممون اومدیم رو عرض، اهبتو الال عرض، ناچار اومدیم تو عالم عرض. ولی اصلا ما اومدیم تو عالم عرض برای چی؟ یه بیتی حافظ داره، من اصلا اهل شعر نیستم، میگه من اگه گندم خوردم یا امیرالمومنین می‌خواستم با تو دنیا یه ملاقاتی داشته باشم، گندم خوردم بیام تو رو ببینم. عنایت میکنید می‌ارزه دیگه، این هبوط می‌ارزه آدم بیاد با حضرت امیر حالا بره بالا. اومدی تو عالم عرض، ولی کسایی دستشون به دارالآخره، تلک دارالآخره میده، به امیرالمؤمنین میرسه، با حضرت میتونن سیر کنن، دستشون به امام زمان میرسه که لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. دنبال برتری جویی نیستن. در یه روایت داره این بیشتر مال صاحبان قدرت و ثروت. در یه روایت خیلی کارو سخت کرده، حضرت بودن اگه دو تا بند کفش باشه، بند نوتره رو به کفش خودت بستی، این آیه شامل حالت نمیشه. حالا ببینید کی نجات پیدا میکنه. اگه سر سفره میشی نیست، اون لقمه چرب تره رو یواشکی میذاری جلو خودت، مصداق این آیه نیست. اگه چای پررنگ تره رو برمیداری، مصداق این آیه نیست. یه عزیزی میگفت ما به یک کسی نقل کرده بود قرار شراکت داشتیم با یکی از بازاریای متدین قدیمی قم، رفتیم و زمین خریدیم و قرار برادارمون بستیم. تو برگشتن از اون محلی که رفته بودیم، رسی یه قهوه خونه وسط راه بود قدیم، وایستادیم چای بخوریم، چایی خوردیم اومدیم بیرون، به من گفت فلانی من دیگه با تو شریک نمیشم. هرچی اصرار کرد گفتم آقا چی از من دیدی؟ گفت دیگه اصرار کرد، گفت میدونی چی ازت دیدم؟ از این قندونا کوچیک میآوردن دو سه تا قند توش میذاشتن، گفت دیدم هرچی قند درشت‌تر است تو برمیداری، تو که سر یه استکان چایی نمیتونی عادل باشی، من چجوری با تو شریک بشم؟ فردا هر چه لقمه چرتره میکشی طرف خودت، هر کارش کردیم قرار داره شرکت رو هم زد.
هل کرد آره. وقتی یه مؤمن سرش کلا نمیره به خاطر اینکه قنده بهتره رو برداشتی با تو شریک نمیشه، امیرالمومنین با کسی که سر سفره نشسته با زن و بچهش لقمه چرب‌تره رو میذاره جلو خودش شریک میشه؟ نمیشه. حالا بقیه شدی که خودتون حساب کنید، آلاف و علوفاشو بحث نمی کنم. فهمود یه بند کفش بهتره رو برای خودت برمیداری، تو اهل ولایت ما، با تو با امیرالمومنین همراه نیستی، کم میاری یه جایی، نمیشه جز به اونایی که یه ظرف آب میارن بالا سر اولی تو میدون جنگ میگه ببرید به دوم بید تشنه تره، همشون شهید میشن، ایشکی نمیخور، اینا که آبم میخوردن شهید میشدن، ولی این ایساره امریست. اینجوری با امام زمان همراه میشیم. لذا بلا نبلون نکن، قبل از ظهور حضرت خیلی امتحانات سختیه، به شای امن الخوف، که دیگه کنار حضرت نترسی، به وادی امر رسیده باشی، تکیهگاهای بی خود از قبل شکسته باشی، تکیهگاهی که با یه طوفان میشکره به چه درد میخوره. مرحوم یکی از بزرگان رو نام بردن، ایشون با شاگرداشون نشسته بودن تو اتاق، یه سر و صدای خیلی سنگینی زدن تو لوله بخار، اتفاقی افتاده بود، درس توحید میگفتن، همه فرار کرده بودن، بعد که آمدن گفته بود شاگردان درس توحید بشینید. آدمی که موحده زلزله قیامت هم چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ من الان خودم اینجوری هم، من الان یه ترقه بیاد در میرم، همینه که خیلی قیافه میگرفتن وقتی موشک میزدن کفششو ول میکرد پا برهنه میدوید، خیلی هم با وقار آدمه دیگه، میترسه مگر به نقطه امن رسیده باشه. شوخی نیست، کسی میخواد حادثه ظهور رو تحمل کنه که تو وزان قیامته، آیات قیامت به او تحویل شده، این باید به امامش تکیه کرده باشه، تکیه‌های بی خود رفته باشه، این باید پای گرسنگی ها ایستاده باشه دیگه، دنبال این نباشه لقمه بهتر، یه ذره کار سخت شد امام زمان رها کنه بره. نت کردین به شیء من الخوف و نقص من الاموال والانفس، او بتای مرده و جانداری که برات درست کردی، چه مال چه اونایی که بهشون دل بستی، اینا رو خراب میکنن. بعضیشون جاندارن، انفسن، بعضیشون جاندار نیستن، مالن، یه عمر گذشتی همه رو ازت میگیرن، از همه بدتر ثمراتت، یه بذر رو کاشتی تو شده، یه هسته رو کاشتی شده، یه درخت بزرگ تو سایش نشستی، کل ریشش رو میکنن، ثمرات عمرت تو ازت میگیرن، 50 سال درس خوندی برای خودت هیچی، ثمرات تو به باد میدن. ببینن تو به چی دل بستی؟ به ثمرات خودت دل بستی؟ اگه به ثمرات خودت دل بستی، با ثمرات خودت راه برو، چه کار با امام زمان داری؟ اگر دلت به کتابای خودت خوشه، خیال میکنی کتابای من بار مردمو برمیداره، چه کار با امام زمان داری؟ عنایت میفرمایید، میخوای کنار امام زمان بیای، ولا نبلون نکن بشه این من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات و بشرس. حالا اونایی که پای این سختی های قبل از ظهور می ایستن، اونایی که دل به این قبله بستن، میخوان دور او جمع شن، هر کجا که هستن، اهل مسابقه به سمت امامشون هستن، میخواد اولین کسی باشه که مالش رو میده، اولین باشه کسی باشه که جانش رو میده، اولین کسی باشه که بار امام زمان میاد رو دوشش، اونایی که اینجورین و بشر صابرین، حالا بهشون بشارت بده، اینا به امامشون میرسن. اینایی که الذین اذا اصابتهم مصیبت، تو این سختی های کار خدا رو پیدا میکنن، قالوا انا لله، میفهمن تا حالا خیال میکرد مال خودشه، خیلی بهش دل بسته بود، حالا میبینه با هم مال خداست، خودش داره، خودش داده، خودش هم میخواد بگیره. شما اگه کسی جلو شما پولش هم آتش بزنه خیلی بهتون سخت میگذره، مال خودشه. وقتی آدم احساس مالکیت میکنه بهش میگن پولتو بده سخت میشه. اونایی که وقتی همه مالشون یه جا ازشون میگیره میگه انا لله، خودمون هممون مال خدا هستیم، مال خودش بوده گرفته، به من چه مربوط هستن؟ اینجوری پایدار میشن و الیه راجعون، بی خیالم نیست، میگه ما داریم به سمت او حرکت میکنیم دیگه، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلا، میخوای به کعبه برسی خار مغیلان هم تو راهش هست دیگه. اونایی که اینجوریان تو دوران سختی ها خدا رو پیدا میکنن، خدا رو به عنوان مالک همه هستی، مالک خودشون انا لله، و به عنوان اون مقصدی که بعد به سمت او بری، وقتی داری به سمت خدا میری، مازا وجد من فقدک، دیگه همه چیز تو ازت بگیرن، اصلا بقیه چیزا به چه درد میخوره، بقیه چیزا جز مزاحم چی نیستن وقتی داری به سمت خدا میری. اینقدر عجیبه که آدم بعد به سمت خدا هیچی با خودش نبره که وفد تو علال کریم به غیره، گفتم حضرت اون رو قبر سلمان بنویسید، دارم میرم در خونه کریم هیچی با خودم نیاوردم. مثلا میری خونه کریم چیزی با خودت ببری بده، اینجوری باید بشیم. وقت ما حالا به پول و مال و جان و اعمال صالح سلمان ها، میگه اعمال صالحت هم مزاحمته، نبری با خودت یه موقع اونجا، گرچه باید ببریم ها، ولی حضرت دو قبر سلمان میگه بنویسید که من چون وارد بر کریم میشدم، مهمان کریم میشدم، هیچی با خودم نیاوردم. چون خونه کریم میری چیزی با سفرت ببری، خیلی زشته، زشت نیست؟ بعدشون میاد دیگه، میگه اعمال صالحت هم مزاحمتن. حالا من میخوام با این تعلقاتم به خدا برسم، اینقدر میتکوننت تو این تکوندن و بچکنی خدا و زیر و رو کردنها. اونایی که قالو انا لله، به خدا، خدا رو پیدا میکنن، میگن هم از خدا هستن هم به سوی خود داریم میریم به سمت خدا دیگه. حالا اینا چیه؟ اینا رو با خودت نبری بهتره. که میخواست بره مهمونی شاه، با خودش کیسه بنده خدا ندیده بود که مهمونی شاه چه خبره، که کوزه آبشو با خودش برده بود دست اونجا آب گیر نیاد، بنده خدا بیابانی بود دیگه، از برکه آب میخورد، یه آب زلالی پیدا کرده بود، اینم با خودش میبرد که مبادا اونجا قحطی آب باشه. بابا این آب بردن نداره که، بهترین آبی که برداشتی باید بریزی اونجا، از وسط قصر نهرها رد میشه. نه این که روایت میگه جنات تجری من، یعنی میخواد بگه چیزی با خودتون نیارید ها، اینایی که شما میارید اونجا. ببینید باید ببریم ها، ولی به یه معنی آدم همه چیش مزاحمه. میخواد به امام زمان برسی، تو دولت امام زمان با این تعلقات شدنی نیست. تلکت دار الاخره، دولت امام زمان روزی کسی است که نجعل و حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ول عاقبته للمت. عاقبت یعنی خود امام زمان، همون عاقبت یعنی کسی به امامش میرسه که دامنشو جمع کنه تو دنیا. همه این امتحانا سخت قبل ظهور مال اینه که آدم دامنشو جمع کنه. واقعا خدای متعال نمیتونه الان گنجا رو در اختیار قرار بده. اینایی که آمریکا و اروپا دارن میگن ندید به این ملت مؤمن استقامتشون بشکنه، اینا در مقابل دارایی خدا، در مقابل گنجایی که در اختیار امام زمانه چی به حساب میاد؟ بنا نیست ما اینجوری راه بریم. ما باید امتحان داده بشیم، بعد به یه نقطه برسیم که وقتی به حضرت میرسید همه گنجای عالم هم بدن، ذره تخلف نمیکنه. باید به یه نقطه برسه که امیرالمومنین فرمود فلتکنه، اگه میخواید با من همراه بشید. خود حضرت که هیچ، لو اعتیت الاقالیم السبعه تر ما تحت افلاکها الا انا اصل الله فی نمله اسلوبها جلب شعیرته ما فعلت. هفت اقلیم و اونچه در روز به من بدن، بگن یه پوستجو از دهن یه مورچه به ناحق بگی، نمیگیرم. به ما حضرت فرمود فلتکن دنیا فی اعینکم اصغر من حصاله القرز و قرازه الجنه. دنیا در نگاه شیعیان من اگه با من میخواید راه بیاد، از حصاله قرز و قرازه جلم باید خارتر باشه در نگاهتون. قرازه جلم دیدید وقتی پشم گوسفندو میشینن یه تموندهای میرزه رو زمین، اونا دیگه به درد چوپان نمیخوره، باید پول بدی جمع کنم بریزن تو آشغالا. میگه از این قرازه جلم باید در تمونده قیچی این پشمایی که چوبان میچینه. حصالت القرز، قرز یه گیاهیست، خاصیتش فقط اینه برگهاش و میوهش و آبش رو میگیرن، با آبش پوست رو دباغی میکنن، وقت توفالش رو هیچ حیوانی هم دیگه نمیتونه بخوره. به این میگن حصالت القرز، توفاله این رو. حضرت میگه دنیا با همه وسعتش خیلی سخته، با امام راه رفتن هم آسانه چون انسان کنار امامه، کنار دریاست، کنار همه هستیست. سخته چون یه ترک اولا کنی بهت میگن هبوط کن. هست آدم در امر ولایت، هست آدم یه ترک اولا کرده ما نمیفهمیم، برگرده تو وادی عرض دوره. ما میخوایم با امام اون راه بریم، تازه امامو پیدا کردیم، یه ترک اولا میکنی میگن برگردید. علی ابن معذر 21 سفر رفته حج، میگه آخر حضرت پیدا کردم تو خیمه حضرت، یه هفته مهمون حضرت بودم، یاد زن و بچه‌م کردن. حضرت گفتن علی ابن معذر پاشو برو. گفتم آقا من گشتم، فرمود نه دیگه پاشو برو. تو خیمه امام زمان حبس زن رد راه رفتن اینجوریه، یه ترک اولا کنی. مرحوم باقی حضرت بهش فرموده بودن تو سفر امام رضا، منو یکی تو قم میبینی، یکی مثلا سبزوار یا نیشابور. نیشابور رفته و گفت آقا من تو قم هرچی منتظر بودم، گفت یه کسی تو حرم حضرت معصومه مسئله میپرسید، من اومدم حواست پرت بود، داشتی جواب مسئله میدادی. خب جواب مسئله میداده، اینقدر حواست از حضرت پرت باشه؟ اینجوریه با امام زمان راه رفتن، تو دولت امام زمان بودن. این که میبینید خدای متعال شیعه رو داره میچلونه، همه دنیا بر علیه شیعه جمع شدن، این حوادث قبل از ظهوره. اگه ما این امتحانا رو پس ندیم، وقت کنار حضرت کم میاریم. نهایت کردیم. حالا انشالله یه نکاتی بود راجع به تعبیل قبله به حضرت، انشالله بعد محضرتون عرض میکنم. از سلام علیکی آبا عبدالله. همه اونایی که تو لشکر امام زمان جمع میشن از عاشورا عبور میکنن، شعارشون یا لسارات الحسینه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله.